بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین، بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خیلی خوش آمدید. حکمت اول تا سوم نهج البلاغه را در جلسه گذشته عرض کردیم، انشاءالله امروز هم تا اونجایی که فرصت باشه خدمت عزیزان هستیم. امیرالمؤمنین در حکمت چهارم نهج البلاغه می فرماید: و قال علیه السلام العجز آفتون و صبر شجاعه و زهد ثروتون و الورع جنه و نعم القرین الرضا. این چند جمله ای که حضرت فرمود، پنج نکته جدای از هم هستن، اون حد رابطه ای بین اینها نمیشه برقرار کرد. جملاتی هستن که هر کدام به تنهایی مطلب خاصی رو بیان میکنند. مطلب اول اینه، حضرت فرمود العجز آفه، ناتوانی یک آسیب است، یک تباهی است، یک آفت است که دامنگیر انسان میشه. بحث عجز یک بحث بسیار بسیار وسیعی است، بسیار بزرگتر از اون چیزی که در حالت عادی ما عجز را به معنای ناتوانی جسمی میگیریم. خیر، عجز در معانی جسمی و غیر جسمی که اخلاقی و روحی و دیگر چیزها هست تأثیر داره و معنا می شود. فرمود عاجز بودن، ناتوان بودن یکی از آفتهایی است که هر کسی می تواند به او دچار بشه و این شخص دیگه شخص آفت زده است. مثل درختی که آفت زده باشه، این دیگه میوه خوبی نمیده، یا میوه نمیده یا میوه خوبی نمیده. انسانی هم که دچار آفت عجز بشود، یا به منزل مقصود نمیرسد یا وسط راه درمونده میشود. عجز هم در امور مالی معنا دارد، هم در امور جسمی، هم در مسائل علمی، مسائل اقتصادی، مسائل اخلاقی، همه اینها ذیل عنوان عجز معنا میشه. امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود العجز سبب التزییع. انسان اگر قادر نباشد، اگر عاجز باشد، از حقوق خودش باز میمونه. خیلی از حقوق هستند که گرفتنی هستند به تعبیر امام هشتم. انسان باید تلاش کند حقوقش را بگیرد. اگر حقوقت را نگرفتی تزییع میشود. حضرت فرمود بعضی وقتها نرسیدن به حق تقصیر خودته، خودت هستی که به خودت ظلم کردی، گذاشتی دیگران به تو ظلم کنند. این معنای عجز. باز حضرت فرمود ثمرت العجز فوت الطلب، یکی از آفتهای طلب اینه، عجز ببخشید، یکی از آفتهای عجز اینه. اگر انسان ناتوان شد و درمانده شد، هیچ وقت به اون طلبی که داره، به اون مقصد و مقصودی که داره نخواهد رسید. در روایات ما نکات مختلفی راجع به اون زوایای پنهان عجز گفته شده، یعنی اون بحث ناتوانی های جسمی رو همه با اون آشناییم، ناتوانی های مالی، کمبرخورداری ها. ولی در روایات در همین نهج البلاغه شریف حضرت به یک نکاتی از زوایای پنهان عجز دقت میدن. در حکمت 461 فرمود الغیبتو جهد العاجز. اگر دیدید یک نفر داره غیبت میکنه، علت این غیبت دست و پا زدن و تلاش انسان عاجز است. ببینید اینجا عجز در مورد یک صفت رذیله اخلاقی به کار رفته. اون کسی که از جهت روحی پایین است، عاجزه. ما تو فارسی میگیم فلانی عزت نفس نداره، نمیتونه، اعتماد به نفس نداره، خودش رو قبول نداره. وقتی خودش رو قبول نداشت، دیگران رو بیش از خودش میپنداشت، شروع میکنه پشت سر دیگران غیبت کردن، بدگویی کردن. چرا؟ چون اونها رو بالاتر از خودش میبینه. عجز اینجا در مورد یک مسئله اخلاقی به کار رفته. یا باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اعجز الناس من عجز عن اصلاح نفس. یک نفر ناتوان است، نمیتونه کار یدی انجام بده، قدرت نداره، دیسک کمر داره، مشکلی داره. یک نفر مشکل مالی داره، عجز مالی داره، ولی اینها همه قابل جبرانند، قابل درمانند، با قناعت و با پشتکار بیشتر میشه اینها رو جبران کرد. اون عجزی که هیچ راه درمانی نداره اینه، اعجز الناس، عاجزترین و ناتوانترین مردم کسی است که عجز عن اصلاح نفس، نتواند خودش رو اصلاح کنه، نتونه مشکلات اخلاقی خودش رو برطرف کنه. عرضمون این شد، جمله حضرت اینه، به طور کلی هر عجزی آفت است، چه عجز و ناتوانی مالی باشد، جسمی باشد یا روحی و اخلاقی. از اون طرف در مقابل عجز قدرت است دیگه. در روایات ما بسیار بسیار به بحث قدرت و خاصه اون جنبه روحی قدرت اشاره شده. سید الشهدا سلام الله علیه فرمود القدرت تذهب الحفیظه، حفیظه به معنای کینه است. فرمود اون کسی که قدرت داشته باشد کینه در دلش نمیمونه. اون افرادی کینه ای هستند که قدرت ندارند، قدرت ندارند تلافی کنند، قدرت ندارند حق خودشون رو بگیرند، قدرت ندارن جلوی ظالم قد علم کنند و بایستن. چون قدرت ندارن کینه را به دل میگیرن. ولی اون کسی که قدرت دارد میتواند انتقام بگیرد، میتواند قصاص کند، ولی در کمال قدرت میگذرد، عفو میکند. در این حالت دیگه هیچی هم تو دلش نمیمونه، هم بخشید هم کینه به دل نگرفت چون قدرت داشت. ولی اون کسی که قدرت نداره هم تو سری میخوره، هم نمیتونه جبران کنه، کینه و عقده میشه تو دلش. حضرت فرمود القدرت و تذهب الحفیظه، کینه ها به سبب قدرتمند شدن از بین میره. یا امام صادق سلام الله علیه فرمود ما ضعفت بدن اما قویت علیه نیه. اونجایی که نیت قوی باشد، اون جایی که روح انسان قوی باشد، بدن ضعیف نیست. یه وقتی یادم هست یه شهادت امام صادق بود فکر کنم، ذیل همین روایت عرض کردیم چند نکته ای رو. ببینید حضرت فرمود جسم تابع روح است. اگر روح کسی قوی بود و قدر بود، جسم او اصلا نمیگه آقا این کار برای من سخته، جسم خودش رو میکشونه به روح میرساند. اصل در وجود ما روحه. همون جمله‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود، فرمود ما قلعت باب خیبر به قدرت جسمانیه یا به قوت جسمانیه. در قلعه خیبر رو خب نمیشد با زور بازو جا به جا کرد، نمیشد از جا کند و پرت کرد، بل قلعتها به قوت ملکوتیت ربانیه. اون قدرتی که شما دیدید در جسم علی پدیدار شد، او نشأت گرفته از قدرت روحی علی بود. قدرتی که خداوند به روح علی داد باعث شد که این دست و بازو هم قدرتمند بشه. این جملات امام صادق و سید الشهدا می‌فرماید همونطوری که عجز نسبت به روح است، قدرت هم نسبت به روحه. اگر کسی قدرت روحی پیدا کرد، بقیه مشکلات و موانع از سر راهش برداشته میشه. جمله اول العجز آفتون. فرمود و صبر و شجاعه. این که کسی صبور باشد، صبور بودن شجاعت میخواهد. در سه مرحله فرمودن یا صبر بر طاعت است، یا صبر بر معصیت است، یا صبر بر عرض محضر شما مصیبت. این سه مرحله صبر رو برای ما بیان کردن. حضرت می فرماید اگر کسی بتواند وقتی خواست گناه کنه صبر کنه، وقتی سختی طاعت رو جلوش گذاشتن طاعت کنه و صبور باشه، وقتی مصیبتی بر او وارد شد این صبور باشد نشانه شجاعت اوست. طرف مقابلش رو دقت کنید، شجاعت دیروز هم عرض کردیم، شجاعت یک قوه غضبیه ایست که باید تحت تصرف عقل در بیاید. غضب اگر با عقل همراه شد میشه شجاعت، اگر با عقل همراه نشد یا میشه ترس یا میشه بیباکی، که هر دو اشتباه هم. خب اگر کسی صبر بر مصیبت کرد، قوه غضبیه او داره گر میگیره، شعله میگیره که چرا من فلان عزیز رو از دست دادم، این اذیت داره میشه. ولی فرمود همین که تو با عقلت این قوه غضب را سر جا بنشانی تو شجاعت داری. شجاعت به این نیست که با چند نفر جنگیدی، شجاعت این نیست که مار رو توی دستت گرفتی با نمیدونم گرگ همراه شدی، اینها که شجاعت نیست. شجاعت آن است که قوه غضب تو که از هر گرگ و پلنگی درنده تر است، از هر سلاحی برنده تر است، این نفس این غضب شعله ور شد، تو توانستی شعله او رو فرو بنشانی، توانستی عقل را بر غضب پیروز کنی. فرمود تو انسان شجاعی هستی، چون شجاعت در صبر معنا پیدا میکنه. اگر کسی صبر داشت نشان دهنده اون عقل و اون شجاعتی است که در درونشه. سومین مطلب فرمود و زهد و ثروه. ما نوعا ثروت را به مال و اندوخته ها میگیریم، حالا یا منقول یا غیر منقول، یا یه آپارتمان 10 طبقه ای باشه میگیم فلانی پول داره، یا ماشینی باشه، یا مسکوکات باشه، سکه باشه، طلا باشه، جای انبار کرده باشه، میگیم فلانی پول داره. حضرت فرمود این پول ها در حقیقت اگر نگاه کنی اینها ثروت نیستن، چون هم در معرض کم شدنند هم در معرض نابودی اند. دقت بفرمایید، اون کسی که خیلی پول داره دو تا آفت مشکل ممکنه به اموالش بخوره. یک، افت قیمت پیدا کنه، از این پولی که داره خرج کنه، مصرف کنه و روز به روز این پولها کمتر بشن. یا این که یک دزدی بیاد به این اموال بزنه، این ماشین تصادف کنه، آتش بگیره، از بین بره. اموال دنیایی همشون در معرض کم شدن یا نابودین. حضرت فرمود و زهد ثروتون، زهد یک ثروتی است که نه کم می شود نه از بین می رود، بلکه روز به روز بر قیمت او افزوده می شه و هیچ وقت هم تمام شدنی نیست. زهد ثروتی است ماندگار و همیشگی. تو برای حفظ اموال دنیا باید 10 نفر رو بگیری محافظ و، ولی اونجا دیگه تو نیازی نیست، تو داشتن یا نداشتنش ملاک نیست. دقت کنید، زهد رو الان به معنای فقر معنا نکردیم. کسی بگه خب انسان اگر فقیر شد دیگه خیالش جمع، فرمود نه، تو شاید داشته باشی، خیلی هم اموال داری، ولی اموال تو در قبال زهدی که به اونها داری هیچ است. امثال مرحوم نراقی رضوان الله علیه که با یه نفر یه صوفی اومده بود خدمت ایشون، خونه ایشون یه خونه خیلی بزرگ، چند نفر فقط آشپزخونه ایشون رو اداره میکردن. این صوفی گفت ما فکر میکردیم تو این معراج و سعاده را که نوشتی حرف راست زدی، صحبت از زهد و قناعت و بی توجهی به دنیا، ببین چه خانه‌ای، چه رفت آمدی. مرحوم نراقی گفت بیا فردا با هم بریم کربلا. همین که راه افتادن این درویش، این صوفی انبانش رو جا گذاشت، بغچش رو جا گذاشت، گفت من حتما باید برم برگردم این بغچم رو بیارم. مرحوم نراقی فرمود که زهد به نداشتن نیست، زهد به دل کندنه. من تمام اون سرمایه را گذاشتم و آمدم کربلا، تو از دار دنیا یه دونه بغچه داشتی ولی دل نکندی. زهد به اینه که دل بکنی. حضرت فرمود دل بسته نبودن به دنیا، دل کندن از دنیا یک ثروتی است که هیچ ثروتی، هیچ دلار و دیناری به گرد پای او نمیرسه. در اون بخش قبلی این جمله از صبر شجاعه ضرب المثلی به ذهنم رسید. عرب میگه از صبر مرون لا يتجرعه الا الحر. مر به معنای تلخیه. از صبر مرون، صبر یک تلخی است و ظاهرا در لفظ صبر هم این تلخی آمده. بعضی از اصحاب لغت میگن صبر شیره یک گیاهی است که به شدت تلخه. عرب اون شیره یک گیاه میگه صبر. این ضرب المثل اینه که از صبر مر لا يتجرعه الا الحر. هیچ کسی نمیتواند این ظرف تلخ را بنوشد مگر کسی که آزاده باشه، کسی که شجاع باشه. شجاعت انسان را به اونجا وادار میکنه و میرسانه. سلام علیکم و رحمت الله. العجز آفتون و صبر شجاعه و زهد ثروتون ول ورع جنه. فرمود ورع یعنی نهایت تقوا به مثابه سپریست برای شما. انسان اگر مرتبه پایین تقوا را داشت، این تقوا امکان ازمهلالش هست. یعنی انسان نمیتونه یقین حاصل کنه، اطمینان حاصل کنه که این نعمتی که خدا به من داده، این تقوای فعلیم برای من موندگاره. ولی چون در معرض آفته، چون یه دفعه یه مالی به سمت انسان میاد، یه پول کلانی به سمت انسان میاد، دست و پای آدم میلرزه، تقوا تمام میشه. ولی بعضی وقتها هست این تقوا انقدر مستحکم است که هیچ عامل بیرونی نمیتونه او رو تحت تأثیر قرار بده. اونجایی که ما برسیم به نهایت تقوا یعنی ورع. فرمود ولورع جنه. جنه به معنای سپر یا زره. اگر کسی زره ورع را به تن پوشید، دیگه در مقابل تیر دنیا مسون است. شیطان نمیتونه با 4 تیر ساده او را از پا در بیاره. و پنجمین جمله فرمود و نعم القرین الرضا. بهترین همنشین انسان رضایت به مقدرات الهی است. هیچ رفیقی مثل این رفیق برای انسان نیست. انسان باید تمام تلاشش را بکند، وظیفش را انجام بده، اون چه که به عهده‌اش هست را انجام بده، مابقی را به خدا بسپارد. خدایا من میخواستم فلان رشته فلان دانشگاه قبول بشن، درس خوندم، امتحان و کنکور خوب دادم، خوب انتخاب رشته کردم، وظیفم رو انجام دادم. این که قبول میشوم یا نمیشوم بسته به رضای توست. فرمود هیچ همنشینی مثل این رضایت نیست. اگر به اون جایی که خواستی رسیدی که الحمدلله رفیق راه با تو همراه شد، اگر هم احیانا قضا و قدر بر این بود که به راه نرسی، به اون نتیجه نرسی، هیچ نگرانی نداری، چون وظیفت را تام و تمام انجام دادی. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 79 بهار صفحه 134 روایت نقل میکنه که ان موسی قال یا رب دلنی علی امر فیه رضاک عنی. خدایا یک کاری رو به من نشون بده که اگر اون کار رو انجام بدم خیالم جمع باشه که تو از من راضی میشی. فاوحى الله الیه ان الرضا فی کرهک و انت ما تصبر علی ما تکره. خدا وحی فرستاد که موسی عزیز، بعضی وقتها رضایت من در ناراحتی توست. تو دلت یک چیزی میخواد، من میگم نباید به او برسی، و صبر بر این نارضایتی خیلی سخته. میتونی قبول کنی؟ میتونی بهت بگم رضایتم در چیه؟ با اینکه بعضی وقتا مخالف میلت میشه. موسی عرض کرد خدایا بگو، آنچه که رضایت تو در او هست را بگو، حتی اگر بر من سخت باشه من انجام میدم. قال فان رضای فی رضاک به قضایی. خدا گفت موسی اگر میخوای از دست تو راضی باشم باید به قضا و قدر من راضی باشی. این قضا و قدر یک بحث دقیقی است عزیزان. بعضی وقتا ما قضا و قدر را با تنبلی اشتباه میگیریم. اینکه من بنشینم بیکار و بیار بگم هر چه مقدرات من است به من میرسد، خب چیزی دستتو نمیگیره. قضا و قدر بعد از تلاش است. خدایا من میخوام مسافرت برم، ماشینم رو چک کردم مشکلی نداشته باشه، لاستیکم رو چک کردم مشکلی نداشته باشه، کمربند ایمنیم رو بستم، سرعتم از سرعت مجاز قانونی تخطی نمی کند، ولی در آخر راضیم به رضای تو. اگر با همه این تمهیدات باز هم تصادف کردم، باز هم چپ کردم، باز هم ماشینم خراب شد، نارضایتی در من نیست، چون من وظیفم رو انجام دادم. آنچه پیش می آید مقدرات توست. حضرت فرمود و نعم القرین الرضا. این که رضایت در همه حال با تو هم نشین باشه، این بهترین حالت انسانه. تو یه رفیقی داشته باشی که مدام بهت بگه راضی باش، ناراحت نباش، خدا اراده کرده این گونه. این بهترین حالت است برای انسان. و اما حکمت پنجم نهج البلاغه. امیر المؤمنین فرمود و قال علیه السلام: العلم وراثه کریمه و الاداب خلل مجدده و الفکر مرآة صافیه. حضرت در این حکمت پنج هم به سه نکته مهم اشاره می کنند. یکی علم است. حضرت برای جایگاه و مقام علم خیلی شأن قائل، حضرت به علم خیلی توجه می کنند. امیرالمؤمنین فرمود علم یک ارثیه کریمانه است. ارث یک بازمانده است که سرشار از کرامت و بزرگی است. اگر کسی دیگری را علم آموخت، یک گوهر گرانبهایی را در برای او به ارث گذاشته، برای او به یادگار گذاشته. العلم وراثتون کریمه، یک ارثیه بسیار بسیار شریفی است. علم هم خودش چند جور عزیزان. ما یک علم و دراسه داریم، یک علم الوراثه. علم و دراسه یعنی همین تدریس های متداول حوزه و دانشگاه. این که استادی سر کلاس باشه، شاگردی بیاد چهار تا خط درس بگه، چهار تا مطلب بگه، او بنویسه، یادداشت کنه، آخر ترم هم امتحان بده، به این میگن علم و دراسه. در علم و دراسه صحبت از اینه که ما باید، منی که معلمم، باید دانشم را به دیگران بدهم. من باید دانش به دیگران بدهم، در حالی که این علم الوراثه خطا درش زیاده، امکان گمراهی درش زیاده. امیرالمؤمنین فرمود رب عالم من قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. چه بسیار اتفاق میفته کسانی که عالمند ولی آنچه موجب نابودی و هلاکت اونها میشه خود علمشونه. همین علم و دراسه است، علمی که باید سر کلاس بنشینیم. ولی یک علم دیگری هست که در اون علم دیگه خطا راه نداره، انحراف راه نداره، و اون علم الوراثت است. علم الوراثه یعنی علمی که از انبیا و اولیا برای ما به ارث میرسد. العلم ورثت الانبیا، آنچه که انبیا به جا میگذارند مال و ثروت نیست بلکه علم است. خب در این حالت دوم، در علم الوراثه، حتما باید ببینید ارث قاعدش اینه: اگر کسی خواست از پدرش ارث ببره، باید پدر از دنیا برود، این بچه زنده باشه، اموال به این بچه برسه. این در مورد مال و پول و این چیز هاست. ولی در مورد علم فرمود برعکسه: اگر کسی خواست از علم محمد و آل محمد بهره ببرد، اگر کسی خواست از علم عالم آل محمد امام هشتم بهره ببرد، او باید بمیرد تا علم بهش بدن. اینطور نیست که اگر امام از دنیا رفت علمش رو به دیگران بده. میگه تو بمیر، انقطاع از دنیا حاصل کن، من بفهمم تو مرد این راهی، من بفهمم تو علم را برای پول در آوردن خودت نمیخوای، علم رو برای شیادی نمیخوای. وقتی که مردی به مرگ اختیاری، تمام انقطاع حاصل شد، بعد من امام به تو علم میدهم. تو حالت اول پدر باید بمیرد تا ارث به بچه برسه، تو این حالت میگه بچه بمیر تا پدر به تو ارث بدهد. فرمود العلم وراثت کریمه، علم یک ارثیه شریف و بزرگی است. والآداب حلل مجدده، حلل به معنای حله، حله که میگن یعنی لباس خیلی زیوری، لباسی که ارزشمنده. مجدده از جدید است، جدید یعنی نو، آنچه که هیچ وقت کهنه نمیشود، آن که مدام در حال نو شدن است. حضرت فرمود که آداب اجتماعی به طور کلی لباس‌های خوشبر و رویی هستند که هیچ وقت کهنه نمی‌شوند. این آداب اجتماعی مجموعه ای از عرفیات است، مجموعه ای از اخلاقیات است که ما باید رعایت کنیم. قبلا هم عرض کردیم که ادب گاهی اوقات به معنای تو زبان امروزی به معنای عرفه. میگن فلانی ادب رو رعایت کرد، یعنی کاری نکرد که مردم ناراحت بشن، لباسش طبق علاقه عرف بود، لباس خارج از عرف نپوشید، کارهایی که مردم دوست داشتن انجام داد، به این میگن پسر مؤدبی بود. برخلاف اگر کسی بره امروز لباس 60 سال پیش رو بپوشه، 70 سال پیش رو بپوشه، با اینکه لباسش تمیزه، لباسش نوه، ولی ایراد میگیرن بهش، میگن تو آداب رو رعایت نکردی. این جایی که ما الان داریم در حکمت پنج میخوانیم ول آداب حللون مجدده، ظاهرا مقصود این عرفیات نیست، بلکه بحث اخلاقیات است. این که امام صادق سلام الله علیه فرمود آی شیعیان من، وقتی در کوچه و بازار راه میرید اخلاق رو رعایت کنید، خوشخلق باشید، سلام کنید، مال دیگران رو نخورید، اگر کسی ظلم بهتون کرد تا جایی که میشود عفو کنید، ببخشید. همه اینها رو فرمود. بعد فرمود اگر شما این گونه باشید، مردم میگن خدا رحمت کند جعفر ابن محمد را، چه شیعیانی پرورش داده، نه دروغ میگن، نه دزدی میکنن، نه ربا میگیرن، نه رشوه میگیرن. فرمود هازا ادب و جعفر، اگر این طور بودید، میگن این ادب و آدابی است که امام صادق به اینها یاد داد. امام صادق در این روایت ادب را به معنای اخلاق میگیره و اینجا در حکمت پنج هم معنا همینه. اون آداب و اخلاق فردی و اجتماعی که اسلام برای ما معین کرده، اینها لباس زینت ما هستند که هیچ وقت هم کهنه نمیشن. برخلاف لباس ظاهری و دنیایی که چهار سباه گذشت از مد میفته، زیور و زینتش تمام میشه، کهنه شده، قدیمی شده، دیگه نمیشه بپوشی، ولی اخلاق یک لباسی است که هر روز زیباست و هیچ وقت هم کهنه نخواهد شد. به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اگر اهل لباس باشید، برای این مجلس که فلان کت و شلوار رو پوشیدید، مجلس بعدی دیگه میگید این زشته، این تکراری شده، من باید لباس جدید بگیرم. مدام دنبال این تغییراتید. ولی اگر کسی متخلق و اخلاق شد، الادب یقنی من الحسب، ادب انسان را بی نیاز میکنه از لباس فاخر، ادب و اخلاق انسان رو بی نیاز میکنه از این که بگه آقا من فرزند فلانیم، من از فلان عشیره ام. فرزند فلانی بودن که به درد تو نمیخوره، خودت چی داری؟ دست خودت پر هست یا نه؟ اون کسی که متخلق به اخلاق باشه میگه من دستم پره، من آداب را بلدم، اخلاق را بلدم. جمله بعد حضرت فرمود والفکر مرآتون صافیه، مرآت به معنای آینه است. فرمود فکر یک آینه زلالی است که می تواند بعضی چیزها را نشان بده. آینه بعضی وقتها چرکشه، چدره. این آینه را جلوی خورشید هم بگیری، خورشید به درستی پیدا نیست. مشکل از آینه است، نه مشکل از خورشید. ولی همین آینه را تمیز کنیم، شفاف کنیم، روبروی هر چیزی بگیری آینه نشونش میده، به بهترین وجه نشونش میده. امیرالمومنین فرمود فکری که تو داری، اندیشه‌ای که تو داری، عقلی که خدا به تو داده است، یک آینه روشنی است که اگر او را به سمت الله بگیری خدا را نشون میده. اگر نگاه تو و چشم تو به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم. اگر تو این آینه را به سمت مخلوقات خدا بگیری، این مخلوقات یا الله یا اللهشون بلنده، خدا را نشون میده. الفکر مرآتون صافیه، تو با این فکر میتوانی به خیلی از معارف برسی، خیلی از حرفهایی که با زبان نگفتنیست، با گوش نشنیدنیست، قابل گفتن نیست، قابل شنفتن نیست، اینها را فکر میتواند ببیند. دیگه صحبت از استدلال نیست، صحبت از شهود است، صحبت از دیدن است. تو میتوانی صفات الله را ببینی، تو میتوانی خلقت الله را ببینی، تو میتوانی. راه برای تو بازه، راه برای شهود تو بازه. الفکر مرآتون صافیه. حکمت ششم نهج البلاغه حکمتی است که حضرت یه مقداری مفصل تره. در این حکمت هم چهار مطلب رو بیان میکنن. فرمود از صدر العاقل صندوق و سره، والبشاشت و حبالت الموده، والاحتمال قبر العیوب. و روی انه قال فی العبارت ان هذا المعنى ايضا المسالمت خبع العیوب و من رضی ان نفسه کسر الساخط علی. جملات رو یکی یکی عرض میکنیم. حضرت فرمود صدر العاقل صندوق و سره. هر انسانی یه صندوقچه ای داره، قبلا میگفتن گنجه، یه گنجه ای داره، یه صندوق، گاف صندوقی داره که اون اموالش را، اون برگه های سند زمین و خانه و ماشین و دیگر چیزهاش اونجا نگهداری میکنه. صندوقی هست که اسرار زندگیش رو نگهداری میکنه. فرمود برای وجود توی انسان هم خداوند یک صندوقی قرار داده. صدر عاقل، سینه عاقل، صندوقی است که باید همه این اسرار را در او ریخت، درش رو قفل کرد. برعکس آنچه که نوعاً افراد جامعه هستند، افراد جامعه صندوق اسرارشون دهانشونه. هر سری دارن رو داخل دهان میریزن. این دهان کم که مدام در حال باز شدنه. وقتی یه طلایی رو گذاشتی یک جایی که مدام در حال باز و بسته شدنه، خب چهار نفر میبینند، برق این طلا به چشمشون میخوره. وقتی اسرار را، چه اسرار خودت چه اسرار غیر را، گذاشتی در صندوق دهان، همین که دهان باز کردی همه دیدن، لو میدی، بی‌آبرو میکنی مردم را، اسرار رو فاش میکنی، یک حمله نظامی به تو میشه، کشت و کشتار میشه، چون سرنگهدار نبود. ولی انسان اگر این اسرار را به صندوقچه دلش بریزد و در او رو قفل کنه، دیگه این اسرار بیرون نخواهند آمد. جمله دوم فرمود والبشاشت و حبالت الموده. بشاشه همین خوشحالی و سرور خودمانه. اون انسانی که خوشروست، خوشخنده است، خوشبرخورده، خوب میتونه با مردم ارتباط برقرار کنه، این شخص حبالت الموده. حباله به معنای دامه، خوشرویی دامه مودت است. اگر خواستی با یک نفر مودت پیدا کنی، او رو به دام خودت بندازی، ارتباط و رفاقت و صمیمیت باش پیدا کنی، راهش اینه، از طریق خوش برخوردی وارد شد، خوش خنده باش، خوش حرف باش، خوش صورت باش. وقتی که آمد پیش تو شروع میکنه حرف زدن، رفاقتش با تو یک رفاقت عمیقی در حد مودت خواهد شد. رسول مکرم نبی خاتم محمد مصطفی به بنی عبد المطلب این گونه سفارش میکرد، فرمود یا بنی عبد المطلب انکم لن تسعوا الناس باموالکم، شما اینقدر وسعت مالی ندارید، اینقدر دستتون نیست که بخواید مردم را با پول به سمت خودتون جذب کنید. هیچ کسی نمیتونه همه مردم را با پول به سمت خودش بکشه، چون دارایی ها و امکاناتش محدوده. فرمود اما اون راهی که میتوانید مردم را به سمت خودتون جذب کنید، به طلاقت الوجه یعنی خوشرویی، گشاد روی و حسن البشر، با خوشرویی، با دست خالی بدون پول میتوانی مردم رو به سمت خودت جلب کنی. اگر کسی خواست، این جملاتی است که حضرت مکرر فرماندهانشون به مالک اشتر، به محمد ابن ابی بکر، به دیگران توصیه کردن، برو داخل مردم، با مردم خوش رو باش، این مردم میخوان به تو اعتماد کنن، ارتباطت رو با اینها حفظ کن. چطور ارتباطم رو حفظ کنم؟ خوش برخوردش با اینها، اذیتشون نکن، سخت نگیر بهشون، بذار راحت حرفشون رو بزنن. این میشه ارتباط برقرار کردن با تو. فرمود ول احتمال قبر العیوب، این جمله هم جمله عجیبی است اگر عمل کنیم به او. احتمال به معنای تحمل کردنه، به دوش کشیدن بار. فرمود احتمال و تحمل کردن قبر عیب هاست. خودتو عیوبی داری، دیگران عیوبی دارن، اگر توانستی عیوب خودت را، سختی های زندگی خودت را، شکست هایی که در طول زندگی داشتی، اینها را تحمل کنی، لب باز نکنی، به دیگران نگی، اینها را درون وجود خودت حل کنی، فرمود تو به زودی این درد و رنج و قصه را در قبر میگذاری، روش رو میپوشونی، اون سختی مرد که مرد، اون سختی رفت که رفت. ولی اگر همین سختی رو فریاد بزنی، دوستان تو ناراحت میشن، افسرده میشن، دشمنان تو خوشحال میشن از رنج تو، و این همش ضرره برای در مورد مشکلات گرفتاری های خودت. الاحتمال و قبر العیوب، با خود نگهداری و با صبر و با تحمل رنجها، رنجها را بکش تا زنده بمانی. برعکسش اینه، اگر داد و فریاد کردی خودت را کشتی، ولی اون رنج و زحمت در ذهن مردم میمونه، اون عیب در ذهن مردم میمونه، تو رو ترور شخصیت میکنن، ولی اون عیبت رو همش میگن، اون آقایی که فلان مشکل رو داشت، اون آقایی که عیبش فلان بود، ورشکست شده بود، این اسم، این انگ رود میمونه تا همیشه. در مورد مردم هم همینه، فرمود همه مردم بالاخره عیوبی دارن، تو باید با تحمل این عیوب اون عیب رو چال کنی. مبادا اگر کسی سرش رو برای تو گفت، اگر عیب کسی رو فهمیدی، آقا مشکل فیزیکی داره، مشکل خانوادگی داره، در امور اقتصادی به مشکل خورده، مبادا این رو بری فاش کنی، این رو در درون خودت چال کن تا عیب او پوشونده بشه و به زودی مشکل او هم انشاءالله حل بشه. سید رضی رضوان الله علیه می فرماید و روی انه قال فی العباره ان هذه المعنا ایزن، میگه در یک روایت دیگری هم از امیر المؤمنین یه حرفی نقل شده که خیلی شبیه به همین حکمت پنج. ادامش اینه، المسالمت و خبع العیوب. جمله قبل این بود که الاحتمال قبر العیوب، این جمله اخیر اینه، المسالمت و خبع العیوب. مسالمه همین مسالمت جویی خودمونه، مدارا کردن با مردم. خبع به معنای وسیله پوشاندن. یه پرده چیزی رو میگن خب که جدا میکنه، انسان هر چیزی رو نمیتونه ببینه. فرمود مسالمت، رفق و مدارای با مردم یک پرده ایست که انسان عیوب دیگران را نبیند. اگر تو با مردم مهربان باشی اصلا عیوبشون رو نمیبینی. مثل والدین که عیب بچهشون رو نمیبینن چون عشق میورزن به او، چون دوستش دارن، یا عیوب خودشون رو نمیبینن. اگر دیگران هم بهشون بگن آقا تو فلان عیب رو داری، میگن نه نه شما اشتباه میگی، من عیب نداره، چون خودش رو دوست داره. حضرت فرمود اگر هر نفر نسبت به دیگران این مسالمت را، عشق را، محبت را داشته باشه، این گناهان، این عیوب همه پوشونده میشه، دیگه چیزی به نام افشاء عیوب ما نداریم. و جمله آخر فرمود و من رضی عن نفسه کسر الساخط علی، هر کسی که از خود راضی باشد دشمنانش زیاد میشن. هر کسی به خودش خیلی اطمینان داشته باشه، خودش رو خیلی قبول داشته باشه، کسانی که چپ چپ نگاه میکنن به او، سخطناک هستن بر او، زیاد میشن. به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در قرر الحکم، ثمرت العجب البغضاء. عجب، خود برتربینی، هیچ ثمره ای ندارد مگر اینکه مردم بغض میکنن نسبت به تو، مردم چشم دیدنت رو ندارن. انشالله که به حق امیرالمومنین همه ما عامل به این فرمایشات حکیمانه باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.